سلام، من امیررضا گراوند هستم و با مجموعه وایس های مرور سری زیست شناسی در خدمتتونم. هدف از این مجموعه وایس مرور سری متن کتاب درسیه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره درگیر نکات کتاب نشم. امیدوارم که این مجموعه براتون مفید باشه. فصل 4 زیست شناسی 12 تغییر در اطلاعات وراثتی. پایداری اطلاعات در سامانه‌های زنده یکی از ویژگی‌های ماده وراثتی است، اما در عین حال ماده وراثتی به طور محدود تغییرپذیر است. این تغییرپذیری باعث ایجاد گوناگونی می‌شود و چنان که خواهیم دید، توان بقای جمعیت‌ها را در شرایط متغیر محیط افزایش می‌دهد و زمینه تغییر گونه‌ها را فراهم می‌کند. در این فصل با انواع تغییرات ماده وراثتی و اثرات آن بر فرد، جمعیت و گونه آشنا خواهیم شد. گفتار 1، تغییر در ماده وراثتی جانداران. تغییر پذیری ماده وراثتی پیامدهای مختلفی دارد. تغییر ممکن است مفید، مضر یا خنثا باشد. تغییر در ماده وراثتی چگونه رخ می دهد و چه چیزی پیامد آن را تعیین می کند؟ در ادامه به این سوالات پاسخ خواهیم داد. جهش. در فصل 2 با کمخونی ناشی از گویچه های قرمز داسی شکل آشنا شدیم و دیدیم که علت این بیماری تغییر شکل در مولکول های هموگلوبین است. علت این تغییر شکل چیست؟ دانشمندان با مقایسه آمینو اسیدهای هموگلوبین های سالم و تغییر شکل یافته دریافتند که این دو هموگلوبین فقط در ششمین آمینو اسید از زنجیره بتا متفاوتند. مقایسه ژن های زنجیره بتای هموگلوبین در بیماران و افراد سالم نشان می‌دهد که در رمز مربوط به ششمین آمینو اسید نوکلئوتید آ به جای تی قرار گرفته است. شگفتا که تغییر در یک نوکلئوتید از میلیون‌ها نوکلئوتید انسان می‌تواند پیامدی اینچنین وخیم را به دنبال داشته باشد. تغییر ماندگار در نوکلئوتیدهای ماده وراثتی را جهش می‌نامند. انواع جهش. در مثال بالا دیدیم که جهش در یک نوکلئوتید رخ داده است، اما جهش می‌تواند در اندازه بسیار وسیع‌تری هم رخ دهد. گاهی جهش آنقدر وسیع است که حتی ساختار یا تعداد فامتن را تغییر می دهد. بر همین اساس جهش ها را به دو گروه کوچک و بزرگ تقسیم می کنند. جهش های کوچک. این جهش ها یک یا چند نوکلئوتید را در بر می گیرند. انواع جهش های کوچک در شکل 2 نشان داده شدند. مثال یاخته های داسی شکل نمونه ای از جهش کوچک است. در اینجا یک نوکلئوتید جانشین نوکلئوتید دیگری شده است. این نوع جهش را جانشینی می نامند. از آنجایی که این جهش سبب تغییر در نوع آمینو اسید در زنجیره پلی‌پپتیدی شده است، این نوع جهش جانشینی را جهش دگر معنا می نامند. به علت وجود رابطه مکملی بین بازها، تغییر در یک نوکلئوتید از یک رشته دنا نوکلئوتید مقابل آن را در رشته دیگر تغییر می دهد. به همین علت جانشینی در یک نوکلئوتید به جانشینی در یک جفت نوکلئوتید منجر می شود. نباید تصور کرد که جهش جانشینی همیشه باعث تغییر در توالی آمینو اسیدها می شود. می دانید چرا؟ پاسخ این است که گاهی جهش رمز یک آمینو اسید را به رمز دیگری برای همان آمینو اسید تبدیل می کند. این نوع جهش تأثیری بر توالی آمینو اسیدها نخواهد گذاشت. چنین جهشی را جهش خاموش می نامند. این امکان وجود دارد که جهش جانشینی رمز یک آمینو اسید را به رمز پایان ترجمه تبدیل کند که در این صورت پلی‌پپتید حاصل از آن کوتاه خواهد شد. به این جهش جهش بی‌معنا می گویند. جهش های اضافه و حذف انواع دیگر جهش های کوچکند. در این جهش ها به ترتیب یک یا چند نوکلئوتید اضافه یا حذف می شود. نتیجه این جهش ها چیست؟ می دانیم که رمز دنا به صورت دسته های ستایی از نوکلئوتید ها خوانده می شود. اگر نوکلئوتیدی اضافه یا حذف شود، ممکن است پیامد وخیمی داشته باشد. برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید. جمله این سیب سرخ است را که با کلمات سه حرفی نوشته شده است به صورت زیر در نظر بگیرید. این سیب سرخ است. اگر یک حرف به جایی درون این جمله اضافه شود چگونه خوانده می شود؟ قرار است این جمله را همچنان به صورت کلمات سه حرفی بخوانید. این رسی به سر خاص می‌بینیم که جمله معنای خود را از دست می‌دهد. جهش‌های از نوع اضافه و حذف را که باعث چنین تغییری در خواندن می‌شوند، جهش تغییر چارچوب خواندن می‌نامند. در شکل 3، تأثیر این جهش بر توالی یک پروتئین فرضی نشان داده شده است. همانطور که در شکل 3 می‌بینید، جهش‌های اضافه و حذف الزاماً به تغییر چارچوب خواندن نمی‌انجامند. فعالیت 1، دو تا سوال پرسیده. الف، در چه صورت طول یک رشته پلی‌پپتیدی ممکن است افزایش یابد؟ در صورتی که رمز پایان تبدیل بشه به رمز یه دونه آمینو اسید. در این صورت به جای اینکه توی اون رمز، توی اون قسمت دیگه ترجمه پایان پیدا کنه، همچنان ادامه پیدا میکنه و طول رشته پلی‌پپتیدی افزایش پیدا میکنه. فعالیت به چی میگه؟ میگه که اگر تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا حذف شده مضربی از 3 باشد، چه پیامدی مورد انتظار است؟ خب پیامدی که مورد انتظاره اینه که حالا یا تعداد آمینو اسیدها کم یا زیاد میشه به کنار، ولی چیزی که مهمتره اینه که اگر نوکلئوتیدهای اضافه یا حذف شده مضربی از 3 باشند، تغییر چارچوب رخ نمیده. یعنی حالا ممکنه که یه آمینو اسید کم بشه، زیاد بشه، یه آمینو اسید کلن تغییر کنه، ولی چیزی که مهمتره اینه که تغییر چارچوب اتفاق نمیفته اگه تعداد نوکلئوتیدها مضربی از 3 باشه. جهش های بزرگ یا ناهنجاری های فامتنی. جهش ممکن است در مقیاس وسیع تری رخ دهد تا جایی که به ناهنجاری های فامتنی منجر شود. زیستشناسان با مشاهده کاریوتیپ می توانند از وجود چنین ناهنجاری هایی آگاه شوند. در سال گذشته با نشانگان داون آشنا شدید. می دانید که مبتلایان به این بیماری یک فامتن 21 اضافی دارند. تغییر در تعداد فامتن ها را ناهنجاری عددی در فامتن ها می نامند. نوع دیگری از ناهنجاری فامتنی ناهنجاری ساختاری است. انواع این جهش ها در شکل 4 نشان داده شدند و چون شکل 4 رو حتما بررسی کنید. همانطور که در شکل میبینید، ممکن است قسمتی از فامتن از دست برود که به آن حذف میگویند. جهش های فامتنی حذفی غالبا باعث مرگ میشوند. جابجایی نوع دیگری از ناهنجاری فامتنی است که در آن قسمتی از یک فامتن به فامتن غیر همتا یا حتی بخش دیگری از همان فامتن منتقل می شود. اگر قسمتی از یک فامتن به فامتن همتا جابجا شود، آنگاه در فامتن همتا از آن قسمت دو نسخه دیده می شود. به این جهش مضاعف شدگی می گویند. نوع دیگری از ناهنجاری های فامتنی واژگونی است که در آن جهت قرارگیری قسمتی از یک فامتن در جای خود معکوس می شود. پیامدهای جهش. تأثیر جهش به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل محل وقوع جهش در ژنگان یا ژنوم است. ژنگان به کل محتوای ماده وراثتی گفته می شود و برابر است با مجموع محتوای وراثتی هسته‌ای و سیتوپلازمی. طبق قرارداد ژنگان هسته‌ای را معادل مجموعه شامل یک نسخه از هر یک از انواع فامتن‌ها در نظر می گیرند. ژنگان هسته‌ای انسان شامل 22 فامتن غیر جنسی و فامتن‌های جنسی ایکس و وای است. دنای راکیزه ژنگان سیتوپلاسمی را در ژنگان انسان تشکیل می‌دهد. ژن‌ها فقط بخشی از ژنگانند. ممکن است جهش در توالی‌های بین ژنی رخ دهد. در این صورت بر توالی محصول ژن اثری نخواهد گذاشت. اگر جهش درون ژن رخ دهد، آنگاه پیامدهای آن مختلف خواهد بود. آنزیمی را در نظر بگیرید که در ژن آن جهش جانشینی رخ داده و رمز یک آمینو اسید را به آمینو اسید دیگری تبدیل کرده است. آیا این جهش باعث تغییر در عملکرد آنزیم خواهد شد؟ پاسخ این سوال به محل وقوع تغییر در آنزیم بستگی دارد. اگر جهش باعث تغییر در جایگاه فعال آنزیم شود، آنگاه احتمال تغییر عملکرد آنزیم بسیار زیاد است. اما اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد به طوری که بر آن اثری نگذارد، احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است. گاهی جهش در یکی از توالی‌های تنظیمی رخ می‌دهد، مثلا در راه‌انداز یا افزاینده. این جهش بر توالی پروتئین اثری نخواهد داشت، بلکه بر مقدار آن تأثیر می‌گذارد. جهش در راهنداز ممکن است آن را به راهندازی قوی تر یا ضعیف تر تبدیل کند و با اثر بر میزان رونویسی از ژن محصول آن را نیز بیشتر یا کمتر کند. علت جهش. گرچه سازوکارهای دقیقی برای اطمینان از صحت همانندسازی دنا وجود دارد، اما با وجود اینها گاهی در همانندسازی خطاهایی رخ می‌دهد که باعث جهش می‌شوند. جهش تحت اثر عوامل جهشزا هم رخ می‌دهد. عوامل جهشزا را می‌توان به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم کرد. پرتو فرابنفش یکی از عوامل جهشزای فیزیکی است. این پرتو که در نور خورشید وجود دارد، باعث تشکیل پیوند بین دو تیمین مجاور هم در دنا می‌شود که به آن دوپار یا دیمر تیمین می‌گویند. دوپار تیمین با ایجاد اختلال در عملکرد آنزیم دنابسفاراز همانندسازی دنا را با مشکل مواجه می کند. از مواد شیمیایی جهشزا می توان به بنزوپیرن اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد و جهش ایجاد می کند که به سرطان منجر می شود. جهش ارثی یا اکتسابی است. جهش ارثی از یک یا هر دو والد به فرزند میرسد. این جهش در گامت ها وجود دارد که پس از لقاح جهش را به تخم منتقل میکنند. در این صورت همه یاخته های حاصل از آن تخم دارای آن جهشند. جهش اکتسابی از محیط کسب میشود. مثلا سیگار کشیدن میتواند باعث ایجاد جهش در یاخته های دستگاه تنفس شود. سبک زندگی و تغذیه سالم نقش مهمی در پیشگیری از سرطان دارند. ورزش و وزن مناسب از عوامل مهم در حفظ سلامتند. در سالهای قبل دیدید که غذاهای گیاهی که پادوکسنده و الیاف دارند در پیشگیری از سرطان مؤثرند. در این حال شیوه فراوری و پخت غذا بر سلامت آن اثر می‌گذارد. تحقیقات نشان داده است در مناطقی که مصرف غذاهای نمکسود یا دودی شده رایج است، سرطان شیوع بیشتری دارد. همچنین ارتباط بعضی از سرطان‌ها با مصرف زیاد غذاهای کباب شده یا سرخ شده مشخص شده است. گزارش‌های متعددی در دست است که نشان می‌دهد ترکیبات نیتریت‌دار مانند سدیم نیتریت که برای ماندگاری محصولات پروتئینی مثل سوسیس و کالباس به آنها اضافه می‌شود، در بدن به ترکیباتی تبدیل می‌شوند که تحت شرایطی قابلیت سرطان‌زایی دارند. بنابراین مصرف زیاد چنین مواد غذایی از عوامل ایجاد سرطان است. گفتار دو، تغییر در جمعیت ها. پس از کشف پادزیست یا آنتیبیوتیک ها در نیمه قرن گذشته، آدمی به یکی از کارآمدترین ابزارهای دفاعی در برابر باکتری های بیماریزا مجهز شد و توانست در نبرد با آنها پیروز شود. با این وجود مدتی است که از گوشه و کنار دنیا خبر می رسد باکتری ها نسبت به پادزیست ها مقاوم شدند. گرچه دانشمندان با طراحی داروهای جدید برتری انسان را در این نبرد همچنان حفظ کرده اند، اما در این حال روند مقاوم شدن باکتری ها آدمی را سخت نگران کرده است. مقاوم شدن باکتری ها نسبت به داروها یکی از مثال هایی است که نشان می دهد موجودات زنده می توانند در گذر زمان تغییر کنند. این تغییر چگونه رخ می دهد؟ تغییر در گذر زمان. به انسان های اطراف خود نگاه کنید. همه انسان ها ویژگی های مشترکی دارند که باعث می شود آنان را در گروهی به نام انسان ها قرار دهیم. در این حال در میان انسان ها تفاوت های فردی نیز وجود دارد که باعث شناخت آنها از یکدیگر می شود. تفاوت های فردی منحصر به انسان نیست. در میان افراد گونه های دیگر هم تفاوت های فردی مشاهده می شود. تفاوت‌های فردی چگونه می‌تواند در پایداری گونه مؤثر باشد؟ این سوال را با ذکر مثالی پاسخ می‌دهیم. فرض کنید در نوعی از جانوران افراد تحمل متفاوتی نسبت به سرما دارند، یعنی بعضی‌ها می‌توانند سرما را تحمل کنند. اگر سرمای شدیدی رخ دهد، آنان که سرما را تحمل می‌کنند شانس بیشتری برای زنده ماندن دارند. بنابراین این افراد بیشتر از دیگران تولید مثل می کنند و در نتیجه صفت تحمل سرما بیش از گذشته به نسل بعد منتقل می شود. اگر سرما همچنان ادامه یابد، باز هم آنها که سرما را تحمل می کنند شانس بیشتری برای تولید مثل و انتقال صفت به نسلهای بعد را خواهند داشت. بنابراین بعد از مدتی با جمعیتی روبرو خواهیم شد که در آن تعداد افرادی که سرما را تحمل می کنند در مقایسه با جمعیت اول بیشتر است و این یعنی تغییر در جمعیت. مثال ساده‌ای که در بالا عنوان شد نشان می‌دهد که برای تغییر شرایطی لازم است. یکی از این شرایط وجود تفاوت‌های فردی است. وقتی تفاوت فردی هست، این سوال پیش می‌آید که کدام تفاوت‌ها بهترند؟ در مثال ما، آنها که سرما را تحمل می‌کردند در مقایسه با بقیه شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند. با کمی دقت متوجه می شویم که این بهتر بودن یک صفت همیشگی نیست، بلکه شرایط محیط تعیین کننده صفات بهتر است. اگر هوا به جای سرد شدن گرم می شد، آنگاه افراد دیگری شانس زنده ماندن داشتند. بنابراین زیستشناسان از واژه صفت بهتر استفاده نمی کنند، بلکه به جای آن می گویند صفت سازگارتر با محیط. به روشنی دیده می شود این محیط است که تعیین می کند کدام صفات با فراوانی بیشتری به نسل بعد منتقل شوند. این فرایند را که در آن افراد سازگارتر با محیط انتخاب می شوند، یعنی آنهایی که شانس بیشتری برای زنده ماندن و تولید مثل دارند، انتخاب طبیعی می نامند. انتخاب طبیعی می تواند علت مقاوم شدن باکتری ها به پادزیست ها را نیز توضیح دهد. در این مثال باکتری های غیر مقاوم از بین می روند و باکتری های مقاوم تکثیر می شوند و به تدریج همه جمعیت را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه جمعیت از غیر مقاوم به مقاوم تغییر می آمد. وقتی از تفاوت‌های فردی سخن می‌گوییم، در واقع در حال بررسی جمعیتی از افراد هستیم نه یک فرد. انتخاب طبیعی جمعیت را تغییر می‌دهد نه فرد را. جمعیت به افرادی گفته می‌شود که به یک گونه تعلق دارند و در یک زمان و مکان زندگی می‌کنند. خزانه ژن. قبل از کشف مفاهیم پایه ژنتیک، زیستشناسان جمعیت را بر اساس صفات ظاهری توصیف می‌کردند، مثل گوناگونی رنگ بدن در یک جمعیت جانوری یا گوناگونی رنگ گلبرگ در یک جمعیت گیاهی. با شناخت ژن‌ها این امکان فراهم شد که زیستشناسان جمعیت را بر اساس ژن‌های آن توصیف کنند. مجموع همه دگره‌های موجود در همه جایگاه‌های ژنی افراد یک جمعیت را خزانه ژن آن جمعیت می‌نامند. تعادل در جمعیت. اگر در جمعیتی فراوانی نسبی دگره‌ها یا ژن نمودها از نسلی به نسل دیگر ثابت باشد، آنگاه می‌گویند جمعیت در حال تعادل ژنی است. تا وقتی جمعیت در حال تعادل است، تغییر در آن مورد انتظار نیست. اگر جمعیت از تعادل خارج شود، روند تغییر را در پیش گرفته است. عوامل زیر باعث می شوند جمعیت از حال تعادل خارج شود. الف، جهش. یک باکتری را در نظر بگیرید که هر 20 دقیقه تقسیم می شود. اگر جهش رخ دهد، آنگاه دگره های جدیدی ایجاد می شوند که این یعنی تغییر در فراوانی نسبی دگره ها. جهش با افزودن دگره های جدید خزانه ژن را غنی تر می کند و گوناگونی را افزایش می دهد. بسیاری از جهش ها تأثیری فوری بر رخنمود ندارند و بنابراین ممکن است تشخیص داده نشوند. اما با تغییر شرایط محیط ممکن است دگره جدید سازگارتر از دگره یا دگره های قبلی عمل کند. به رانش دگره‌ای. فرض کنید گله‌ای شامل 100 گوسفند در حال عبور از ارتفاعات است. حین عبور تعدادی گوسفند به پایین سقوط می‌کنند و می‌میرند. اگر این گوسفندان زاده‌ای نداشته باشند، شانس انتقال ژن‌های خود به نسل بعد را از دست دادند. به فرایندی که باعث تغییر فراوانی دگره‌ای بر اثر رویدادهای تصادفی می‌شود، رانش دگره‌ای می‌گویند. رانش دگره‌ای گرچه فراوانی دگره‌ها را تغییر می‌دهد، اما برخلاف انتخاب طبیعی به سازش نمی‌انجامد. به مثال دیگری توجه کنید. گاهی در حوادثی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی و نظایر آن، تعداد آنهایی که میمیرند ممکن است بیش از آنهایی باشند که زنده میمانند. بنابراین فقط بخشی از دگره های جمعیت بزرگ اولیه به جمعیت کوچک باقی مانده خواهد رسید و جمعیت آینده از همین دگره های بر جای مانده تشکیل خواهد شد. در این صورت نیز فراوانی دگره ها تغییر می کند، اما این تغییر در فراوانی ارتباطی با سازگاری آنها با محیط و انتخاب طبیعی ندارد. هرچه اندازه یک جمعیت کوچکتر باشد، رانش دگره ای اثر بیشتری دارد. به همین علت برای آنکه جمعیتی در تعادل باشد، باید اندازه بزرگی داشته باشد. منظور از اندازه جمعیت تعداد افراد آن است. شارش ژن. وقتی افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگری مهاجرت می کنند، در واقع تعدادی از دگره های جمعیت مبدأ را به جمعیت مقصد وارد می کنند و سبب تغییر در فراوانی نسبی دگره های هر دو جمعیت می شود. به این پدیده شارش ژن می گویند. اگر بین دو جمعیت شارش ژن به طور پیوسته و دو سویه ادامه یابد، سرانجام خزانه ژن دو جمعیت به هم شبیه می شود. ت. آمیزش غیر تصادفی. برای آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد، لازم است آمیزش ها در آن تصادفی باشند. آمیزش تصادفی آمیزشی است که در آن احتمال آمیزش هر فرد با افراد جنس دیگر در آن جمعیت یکسان باشد. اگر آمیزش ها به رخنمود یا ژن‌نمود بستگی داشته باشد، دیگر تصادفی نیست و فراوانی نسبی ژن‌نمودها را تغییر می دهد. برای مثال جانوران جفت خود را بر اساس ویژگی های ظاهری و رفتاری انتخاب می کنند. 3. انتخاب طبیعی. انتخاب طبیعی فراوانی دگره ها را در خزانه ژنی تغییر می دهد. انتخاب طبیعی افراد سازگارتر با محیط را برمی گزیند و از فراوانی دیگر افراد می کاهد. به این ترتیب خزانه ژن نسل آینده دستخوش تغییر می شود. در مثال ابتدای این گفتار دیدیم که چگونه در نتیجه انتخاب طبیعی بعضی از باکتری ها نسبت به تغییر شرایط یعنی حضور پادزیست ها سازش پیدا کردند. تداوم گوناگونی در جمعیت ها. دانستیم که نتیجه انتخاب طبیعی سازگاری بیشتر جمعیت با محیط است. با انتخاب شدن افراد سازگارتر، تفاوت‌های فردی و در نتیجه گوناگونی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، دیدیم که گوناگونی در میان افراد یک جمعیت توانایی بقای جمعیت را در شرایط محیطی جدید بالا می‌برد. از این رو به سازوکارهای نیاز است که با وجود انتخاب طبیعی گوناگونی تداوم داشته باشد. در ادامه این سازوکارها را بررسی می‌کنیم. الف، گوناگونی دگره‌ای در گامت ها. در تولید مثل جنسی هر والد از طریق گامت‌هایی که می‌سازد نیمی از فامتنهای خود را به نسل بعد منتقل می‌کند. این که هر گامت کدام یک از فامتنها را منتقل می‌کند به آرایش چهار تایه‌ها یعنی تتراد‌ها در کاستمان یک بستگی دارد. در متافاز کاستمان یک فامتنها با آرایش‌های مختلفی ممکن است در سطح میانی یاخته قرار گیرند که به ایجاد گامت‌های مختلف می‌انجامند. در شکل 8 نحوه توزیع فامتنها طی کاستمان نشان داده شده است. به نوع ترکیبی در کاستمان یک هنگام جفت شدن فامتنهای همتا و ایجاد چهارتایه ممکن است قطعه ای از فامتن بین فامینک های غیر خواهری مبادله شود. این پدیده را چلیپایی شدن یا کراسینگ اوور می گویند. اگر قطعات مبادله شده حاوی دگره های متفاوتی باشند، ترکیب جدیدی از دگره ها در این دو فامینک به وجود می آید و به آنها فامینک های نو ترکیب می گویند. از میان گامت ها آنهایی که فامینک های نو ترکیب را دریافت می کنند گامت نو ترکیب نامیده می شوند. پ اهمیت ناخالص ها اهمیت ناخالص ها در تداوم گوناگونی را می توان به وسیله بیماری کمخونی ناشی از گویچه های قرمز داسی شکل نیز نشان داد. افراد مبتلا به بیماری گویچه های قرمز داسی شکل ژن نمود HBS دارند و در سنین پایین معمولاً میمیرند. ژن نمود ناخالص ها HBA-HBS است و وضع بهتری دارند. گویچه های قرمز آنها فقط هنگامی داسی شکل میشوند که مقدار اکسیژن محیط کم باشد. ژن‌شناسان با مطالعه توزیع این بیماری در جهان دریافتند که فراوانی دگره HBS در مناطقی که مالاریا شایع است بسیار بیشتر از سایر مناطق است. بیماری مالاریا به وسیله نوعی انگل تکیاخته‌ای ایجاد می شود که بخشی از چرخه زندگی خود را در گویچه های قرمز می گذراند. افرادی که گویچه سالم دارند یعنی HBA-HBA هستند در معرض خطر ابتلا به مالاریا قرار دارند. این انگل نمیتواند در افراد HBA-HBS سبب بیماری شود. پس افراد HBA-HBS در برابر مالاریا مقاومند. بنابراین وجود دگره HBS در این منطقه باعث بقای جمعیت میشود. حال آنکه این دگره در سایر مناطق دگره مناسبی نیست. این مثال خوبی است که نشان می‌دهد شرایط محیط تعیین کننده صفتی است که حفظ می‌شود. گفتار 3 تغییر در گونه‌ها. گونه‌های بسیاری روی کره زمین زندگی می‌کنند. آیا این گونه‌ها در گذشته‌های دور هم وجود داشته‌اند یا اینکه در طول زمان پدید آمده‌اند؟ شواهد تغییر گونه‌ها شواهدی وجود دارند که نشان می دهند گونه ها در طول زمان تغییر کردند. در ادامه به این شواهد می پردازیم. الف سنگواره ها در سالهای قبل با انواع سنگواره ها و نحوه تشکیل آنها آشنا شده اید. به یاد دارید که سنگواره عبارت بود از بقایای یک جاندار یا آثاری از جانداری که در گذشته دور زندگی می کرده است. سنگواره معمولاً حاوی قسمت‌های سخت بدن جانداران مثل استخوان‌ها یا اسکلت خارجی است. گاهی ممکن است کل یک جاندار سنگواره شده باشد، مثل ماموت‌های منجمد شده‌ای که همه قسمت‌های بدن آنها حتی پوست و مو حفظ شدند یا حشراتی که در رزین‌های گیاهان به دام افتادند. سنگواره‌ها اطلاعات فراوانی به ما می‌دهند. دیرینه شناسان که به مطالعه سنگواره ها می پردازند دریافتند که در گذشته جاندارانی زندگی می کردند که امروز دیگر نیستند، مثل دایناسورها. در مقابل جاندارانی هم هستند که امروز زندگی می کنند اما در گذشته زندگی نمی کردند، مثل گل لاله یا گربه. در این میان گونه هایی هم هستند که از گذشته های دور تا زمان حال زندگی کردند، مثل درخت گیسو. شواهد سنگواره‌ای نشان می‌دهند که این درخت در 170 میلیون سال پیش هم وجود داشته است. دیرینه‌شناسان قادرند عمر یک سنگواره را تعیین کنند. آنان اکنون می‌دانند که در هر زمان چه جاندارانی وجود داشتند. در مجموع سنگواره ها نشان می دهند که در زمان های مختلف زندگی به شکل های مختلفی جریان داشته است. به تشریح مقایسه ای. در تشریح مقایسه ای اجزای پیکر جانداران گونه های مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. این مقایسه نشان می دهد که ساختار بدنی بعضی گونه ها از طرح مشابهی برخوردار است. مقایسه اندام حرکتی جلویی در مهرهداران مختلف از طرح ساختاری یکسان حکایت دارد. اندام هایی را که طرح ساختاری آنها یکسان است، حتی اگر کار متفاوتی انجام دهند، اندام ها یا ساختارهای همتا می نامند. دست انسان، بال پرنده، باله دلفین و دست گربه مثال هایی از اندام های همتا هستند. علت وجود ساختارهای همتا در گونه های متفاوت چیست؟ زیستشناسان بر این باورند که این گونه ها نیای مشترکی دارند، یعنی اینکه در گذشته از گونه مشترکی مشتق شدند. به همین علت این شباهت ها میان آنها دیده می شود. گونه هایی را که نیای مشترکی دارند گونه های خیشاوند می گویند. زیستشناسان از ساختارهای همتا برای ردبندی جانداران استفاده می کنند و جانداران خیشاوند را در یک گروه قرار می دهند. ساختارهایی را که کار یکسان اما طرح ساختاری متفاوت دارند ساختارهای آنالوگ می نامند. بال کبوتر و بال پروانه آنالوگند، چون هر دو برای پرواز کردنند، یعنی کار یکسان، گرچه ساختارهای متفاوتی دارند. این ساختارها نشان می دهند که برای پاسخ به یک نیاز جانداران به روش‌های مختلفی سازش پیدا کردند. تشریح مقایسه ای علاوه بر آشکار کردن خیشاوندی گونه ها اطلاعات دیگری را نیز فراهم می کند. وقتی گونه های مختلف را مقایسه می کنیم، گاهی به ساختارهایی برمی خوریم که در یک عده بسیار کارآمد هستند، اما در عده دیگر کوچک یا ساده شده و حتی ممکن است فاقد کار خاصی باشند. این ساختارهای کوچک، ساده یا ضعیف شده را ساختارهای وستیجیال می نامیم. وستیجیال به معنی رد پا هستش. مار پیتون با اینکه پا ندارد، اما بقایای پا در لگن آن به صورت وستیجیال موجود است و این حاکی از وجود رابطه میان آن و دیگر مهرهداران است. در واقع ساختارهای وستیجیال رد پای تغییر گونه ها هستند. شواهد متعددی در دست است که نشان می دهد مارها از تغییر یافتن سوسمارها پدید آمدند. پ. مطالعات مولکولی. مقایسه گونه ها را می توان در تراز ژنگان هم انجام داد. از این مقایسه اطلاعات ارزشمندی به دست می آید. مثلا اینکه کدام ژن ها در بین گونه ها مشترکند و کدام ژن ها ویژگی های خاص یک گونه را باعث می شوند. همچنین زیستشناسان از مقایسه بین دنای جانداران مختلف برای تشخیص خیشاوندی آنها استفاده می کنند. هر چه بین دنای دو جاندار شباهت بیشتری وجود داشته باشد، خیشاوندی نزدیکتری دارند. همچنین می توان به تاریخچه تغییر آنها پی برد. توالی‌های از دنا را که در بین گونه‌های مختلف دیده می شوند، توالی‌های حفظ شده می نامند. گونه زایی. تعاریف مختلفی برای گونه وجود دارد که هر کدام در محدوده مشخصی کارآمدند. یکی از تعاریف رایج برای گونه تعریفی است که ارنست مایر ارائه کرده است و برای جاندارانی کاربرد دارد که تولید مثل جنسی دارند. گونه در زیستشناسی به جاندارانی گفته می شود که می توانند در طبیعت با هم آمیزش کنند و زاده های زیستا و زایا به وجود آورند، ولی نمی توانند با جانداران دیگر آمیزش موفقیت آمیز داشته باشند. زیستا در تعریف بالا به جانداری گفته می شود که زنده می ماند و زندگی طبیعی خود را ادامه می دهد. همچنین منظور از آمیزش موفقیت آمیز آمیزشی است که به تولید زاده های زیستا و زایا منجر می شود. اگر میان افراد یک گونه جدایی تولید مثلی رخ دهد، آنگاه خزانه ژنیان ها از یکدیگر جدا و احتمال تشکیل گونه جدید فراهم می شود. منظور از جدایی تولید مثلی عواملی است که مانع آمیزش بعضی از افراد یک گونه با بعضی دیگر از افراد همان گونه می شوند. به طور کلی سازوکارهایی را که باعث ایجاد گونه جدید می شوند به دو گروه تقسیم می کنند. گونه‌زایی دگرمیهنی که در آن جدایی جغرافیایی رخ می‌دهد و گونه‌زایی هممیهنی که در آن جدایی جغرافیایی رخ نمی‌دهد. در شکل 13 این دو نوع گونه‌زایی با هم مقایسه شدند. گونه‌زایی دگرمیهنی گاهی بر اثر وقوع رخدادهای زمین شناختی و سدهای جغرافیایی یک جمعیت به دو قسمت جداگانه تقسیم می شود. مثلا در نتیجه پدیده کوهزایی ممکن است در یک منطقه مثلا کوه، دره و یا دریاچه ایجاد شود و یک جمعیت را به دو قسمت تقسیم کند. این سدهای جغرافیایی ارتباط دو قسمت را که قبلا به یک جمعیت تعلق داشتند قطع می کنند و بین آنها دیگر شارش جن صورت نمی گیرد. بر اثر وقوع پدیده هایی همچون جهش، نوترکیبی و انتخاب طبیعی به تدریج دو جمعیت یاد شده با یکدیگر متفاوت می شوند. از آنجا که شارش ژن میان آنها وجود ندارد، این تفاوت بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که حتی اگر این دو جمعیت کنار هم باشند، آمیزشی بین آنها رخ نخواهد داد. مثلا زمان تولید مثل آنها فرق کند. بنابراین می توان آنها را دو گونه مجزا به شمار آورد. اگر جمعیتی که از جمعیت اصلی جدا شده است کوچک باشد، آن وقت اثر رانش ژن را نیز باید در نظر گرفت که خود بر میزان تفاوت بین دو جمعیت می‌افزاید. گونه‌زایی هم‌میهنی گاهی بین جمعیت‌هایی که در یک زیستگاه زندگی می‌کنند، جدایی تولید مثلی اتفاق می‌افتد و در نتیجه گونه جدیدی حاصل می‌شود. این نوع گونه‌زایی را گونه‌زایی هم‌میهنی می‌نامند. در گونه‌زایی هم‌میهنی برخلاف گونه‌زایی دگرمیهنی جدایی جغرافیایی رخ نمی‌دهد. پیدایش گیاهان چندلادی یا پلیپلویدی مثال خوبی از گونه‌زایی هم‌میهنی است. چندلادی به تولید گیاهانی منجر می شود که زیستا و زایا هستند، اما نمی توانند در نتیجه آمیزش با افراد گونه نیایی خود زاده های زیستا و زایا پدید آورند و بنابراین گونه جدید به شمار می روند. گیاهان چندلادی بر اثر خطای کاستمانی ایجاد می شوند. می دانیم که جدا نشدن فامتنها در کاستمان به تشکیل گامتهایی با عدد فامتنی غیر طبیعی منجر می شود و اگر این گامتها با گامت طبیعی لقاح کنند، تخم طبیعی تشکیل نخواهد شد. در اوایل دهه 1900 دانشمندی به نام هوگو دووری که با گیاهان گل مغربی که 2N مساوی 14 بودن کار میکرد، متوجه شد که یکی از گلهای مغربی ظاهری متفاوت با بقیه دارد. وی با بررسی فامتنهای آن دریافت که این گیاه به جای 14 فامتن 28 فامتن دارد و بنابراین چارلاد یا تتراپلوید یا 4N است. گامت هایی که گیاه چارلاد ایجاد می کند دولاد یا 2N هستند، نه تکلاد یا N. اگر گامت های این گیاه با گامت های گیاهان طبیعی که تکلادند آمیزش کنند، تخم های حاصل سلاد یا تریپلوئید یا 3N خواهند شد. گیاه سلاد حاصل از نمو این تخم نازاست. اما اگر گیاه چارلاد بتواند خودلقاحی انجام دهد یا در نزدیکی آن گیاه چارلاد مشابه دیگری وجود داشته باشد، یاخته تخم 4N خواهد بود و گیاهی که از آن ایجاد می شود قادر به کاستمان بوده، بنابراین زایاست. این گیاه با جمعیت نیایی خود که 2N بودند نمی تواند آمیزش کند و بنابراین به گونه جدیدی تعلق دارد که افراد آن 4N هستند. شکل 15 این سازوکار را برای گیاهی با 6 فامتن نشان می دهد. این مجموعه وایس توسط کانال، وبسایت و اپلیکیشن بیوگراوند به طور رایگان ارائه شده و فروش اون توسط هر شخصی ممنوعه. البته ما با انتشار رایگانش هیچ مشکلی نداریم. براتون بهترین ها رو آرزو می کنم.